دستانتان رو حتما خیلی زود به زود با آب و صابون لطفاً شستشو بدید. امیدواریم که همه شما بزرگواران هر کجا که هستید سلامت باشید و هیچ وقت غم نبینید. دوستان 8:30 دقیقه است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ایران دخ باشید.
برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو، ایران دو.
سلام شنوندگان خوب برنامه ایران دخت، امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. توی محوطه دانشگاه تهران هستم و میخوام صحبت بکنم با تنها زن استخوان باستانشناس در ایران که از دانش آموزان برتر دوره تحصیلشون بودن، توی رشته علوم تجربی درس میخوندن و همیشه از دانش آموزان موفق بودن با درجات علمی بالا. اما وقتی که خواستم توی دانشگاه شرکت بکنم به خاطر علاقه‌ای که به رشته باستانشناسی داشتند در کنکور علوم انسانی شرکت می کنند و اولین انتخابشون رو باستانشناسی قرار می دن و در دانشگاه تهران پذیرفته می شن و مدارج علمی رو تا درجه دکترا در دانشگاه تهران طی می کنند، تا جایی که الان خودشون توی این دانشگاه تدریس می کنند و مشغول به فعالیت هستن، با اینکه سن خیلی کمی دارن. توی 28 سالگی دکتراشون رو گرفتن. خانم دکتر مریم رمضانی که تنها زن استخوان باستانشناس ایران هستن. سلام خانم دکتر.
سلام،
وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر.
روزی که وارد دانشگاه شدید آینده رو برای خودتون طوری میدیدید که روزی تو این دانشگاه درس بدی؟
تو ذهنم بود که تلاش کنم که یه روز تو دانشگاه درس بدم، اما فکرشو واقعا نمیکردم، اما تلاششو میکردم.
تو سن خیلی پایینی هم شما دکترا گرفتی.
بله بله، من خب 3 ساله لیسانسمو تموم کردم، 2 سال ارشد خوندم. ببینین همون سالی که من لیسانس گرفتم 3 ساله، شهریورش رفتم ارشد، دوباره 2 سال بعد یعنی 1 سال و نیم کورسی گذروندم، بعد دفاع ارشد کردم، دوباره شهریورش رفتم دکترا.
در مورد تاریخ تولدتون، محل تولدتون و دوران تحصیلتون برای ما بگید.
من تهران متولد شدم، دوران تحصیلم رو بالای یکی از استادام داشتم میدویدم، چون 3 ساله بعد تمام می‌کردم 4 سالو. من یکی از استادام خانم دکتر دانشپور پرور، حتما میشناسه، همه کسایی که تو حوزه هنر و معماری و باستانشناسی دارن فعالیت می‌کنن هنوز همه خانم دکتر دانش پرور میشناسن. قطعا مطمئنم 80% باستانشناسای ایران خانم دکتر دانشپور یه زمان استادشون بوده. ایشون زمان ما بازنشست شده بودن و دوره بازنشستگیشون حق و تدریس دانشگاه تهران درس میدادن. ایشون اولین بار که من سر کلاس داشت از افتخارشون میگفتن، گفتن من 3 ساله تمام کردم، ترم 1 بودم. منم گفتم منم 3 ساله دارم. بعد برای همین از ترم 1 که من 20 واحد بچم، هر ترم بعد معدلمو تلاش میکردم که بالای 17 بشه که بتونم 24 واحد بردارم. 24 واحد برداشتم و تموم شد. ارشدم هم که خیلی تحقیق و اینا بودم، تون تون تموم کردم. موقع مثل الان نبود واسه ارشدمون، بعد آزمون زبان میدادیم، بعد زبان آزمونتون که یه نمره قبولی اکسپت میکردیم میتونستیم تازه امتحان دکترا بدیم. اونم همش مامانم بهم میگفتش که وو چقدر آخه تو میخونی. گفتم نه مامان، این دیگه امتحان آخرمه.
خانواده برخوردشون چطور بود وقتی که شما این رشته رو انتخاب کردید؟ قطعا دوست داشتن پزشکی قبول بشید.
ببینید مامانم و بابام از اول البته میدونستن من دانش آموز خیلی خوبی بودم توی دوره مثلا راهنمایی دبیرستان، چون بابام خیلی حساس بود تو درس، من خیلی دانش آموز خوبی بودم. اما وقتی میخواستم برم باستانشناسی مامانم گفتش که برو اون رشته که دوست داری. منم اومدم رشته اولام باستانشناسی زدم، میدونستم هم قبول میشم.
چند تا خواهر و برادر دارید؟
من 3 تا برادر دارم، یه دونه خواهر.
توی این رشته که درس خوندی رشته خاصیه، خیلی وقتا پیش میاد که دور از خانواده هستید، کارهای پژوهشی انجام میدید، کارهای تحقیقاتی انجام میدید، توی سایت ها هستید و مشغول باستان شناسی هستید. چی میگن به شما؟
ببینید اوایل من قشنگ یادمه موقعی که من میخواستم کارآموزی برم، رفتیم قزوین، هر شب بابا میومد، هر شب بابا میومد، مثلا دلش طاقت نمی آورد، بعد یه کم کم عادت کردن. اما یه سال بکنم سال 95 من اصلا نبودم، همش حفاری ماموریت بودم. برادر وسط اومد گفت اصلا من چیه خواهر، تو اصلا دیگه همه زندگی شده کارت، چون نبودم دیگه. هر جا که اسکلت یا بقای اسکلت انسانی باشه به من مربوط میشه دیگه، و از من دعوت میکنم که تو سایت ها و کاوشاشون باشه.
الان که متأهل هستی چطور؟ همسرتونم با این قضیه کنار اومدن؟
همسر من خب کاش بود میگفت خودش، اما کلا همسر من با من خیلی همراهه، اما زیاد نه علاقه نداره که من تو کاوشا شرکت کنم.
خودشون علاقه من هستن شما رو همراهی کنن، کنجکاو هستن توی این زمینه.
بله بله، من یه دونه بررسی که رفته بودم خودشون اومده بودن با من، خیلی دوست دارن.
خانم دکتر رمضانی، از چگونگی ورودتون به این حوزه و فعالیت‌های شغلیتون برای ما بگین، از مدارج شغلی که طی کردید.
من سال دوم لیسانس که بودم، ترم دوم که ما یه درسی داشتیم به نام انسانشناسی فیزیکی که استادم دکتر نیکنامی بودن، ایشون اون زمان یعنی دهه 80 که من دانشجو بودم، ایشون جز معدود استادایی بودن که میان رشته فعالیت می‌کردن. حالا الان همه یه چیز جا افتاده می‌دونن که توی رشته علمی از سایر علوم ما بتونیم استفاده کنیم، اما اون موقع دکتر نیکنامی جز معدود اساتیدی بودن که اعتقاد داشتن که ما باید تو این رشته از سایر علوم استفاده کنیم. ایشون انسانشناسی درس میدادن، بعد من به خاطر درس دادن ایشون علاقه من شدم به انسانشناسی. هم موقع میشستم کتابایی که ایشون میگفت و میخوندم، تحقیقایی که به بچه‌ها بود رفتم از استادم گرفتم، نشستم بردم خونه خوندم. بعد یعنی حتی موقع کارشناسی هم مثلا رفتم سنستنگ خوندم که یه جوری به دیرین انسانشناسی ربط داره، پیش استادم دکتر بیگلری. بعد رفتم دوره فوق لیسانس آناتومیش دکتر حسنزاده دانشگاه علوم پزشکی گذروندم، بعد ارشدم هم هولوحش دندونشناسی برداشتم. دکترامم همون ابتدا که انسانشناسی میخوندم به من پیشنهاد شدش که میتونی توی حوزه استخراج دی ان ای از استخوان باستانی فعالیت کنی. اون موقع هنوز تو ایران استخوان باستانی انسانی کسی سکانس نکرد، یعنی کسی دی ان ای اش استخراج نکرده بود. من با یه سری فعالیت‌هایی که داشتم و هزینه‌هایی که کردم تونستیم تو آزمایشگاه دکتر اکبری این کار رو انجام بدیم. خیلی درد سر داشت که اولین استخراج از دی ان ای باستانی داشته باشیم، که بعد من یه کتاب نوشتم با استادم با دکتر نیکنامی درباره همین، یه سری مقدمه‌ای بر مبانی ژنتیک باستان شناسی. کنارش هم خاطر مطالعشون یکی از حوزه‌ای که من مطالعه دارم دیرین انسان شناسیه، که یه کتابم ترجمه کردم در حوزه دیرین انسان شناسی. بعد به خاطر اینکه فقدان زبان انگلیسی توی حوزه‌مون هم داشتیم، یه کتابم با همکاری دوستم خانم دکتر جایز که ایشون الان هیئت علمی دانشگاه، که دوستان خیلی خیلی خوبه منم و هیئت علمی دانشگاه تهران هم، ایشون هم یه کتاب زبان تخصصی رشتمون نشستیم، که البته این زبان تخصصی که نوشتیم واسه خیلی از حوزه‌های مثل حوزه مثلا گردشگری یا معماری، هنر، شهرسازی، اینا همه کاربرد داشت. یعنی اونایی که خوندن به ما فیدبک دادن که ما این کتاب رو خوندیم خیلی استفاده کردیم. و یه سری مقالات و دیگه، و یه دوره پستاک هم گذروندم که با هم استادم دکتر نیکنامی توی دانشگاه تهران، آخرشه دارم تمام میکنم، در مورد تخمین قد انسان زن و مرد بر اساس استخوان تیبیا و فمور. الانم مشغول پژوهش و تدریس هستم در حوزه انسان شناسی و استخوان باستان شناسی انسانی. خواهش میکنم چایتون رو میل کنین.
دستتون درد نکنه خانم دکتر، شما بفرمایید.
ممنونم، شما بفرمایید، هستم در خدمت.
خانم دکتر رمضانی، از خلاقیت ها، ابتکارات و رتبه هایی که تا حالا کسب کردید برای ما بگید. چطور شد که به این مرحله رسیدید؟
من تو دوره کارشناسیم عضو بنیاد علمی نخبگان و استاد درخشان رفتم ارشد، تونستم با امتیاز استاد درخشان برم. بعد دوره دکترامم توی کتبی رتبم 1 شد. الانم یه سری سوالات انشاءالله که بتونم، چون خودم توی دوره تحصیلم خیلی کم بوده منابع مطالعه توزه خودم داشتم، دیرین انسان شناسی استخوان شناسی خیلی کم بوده مطالعه داشتیم و کم بوده منابع آموزشی. من حالا احساس میکنم که رسالتام اینه که الان خوشبختانه خیلی هم میخوام تلاش کنم که این کار انجام بدم، امیدوارم موفق بشم که در مورد مثلا کتاب‌های استخوان شناسی که بتونم تألیف کنم یا ترجمه کنم و یه سری از حالا میتونم بگم شاخص‌های مطالعاتی ما تو حوزه خودمون داریم که ما اثر مثلا یه سری فرمول‌های دستش برای تخمین که از روی اندازه برخی از استخوان‌ها ما بتونیم تخمین سن و جنس بزنیم که از مهمترین کارامونه، یا گورهای پیچیده ببینیم سخت‌ترین کار ما گورهای کامینگله، یک گورهای پیچیده، گورهایی که چند نفر داخلش دفن هستن. من دارم با همکاری سری از استخوان باستان شناسایی که تو جهان هستن یه سری مطالعاتی انجام میدیم در رابطه با همین موضوع، که البته با تکیه بر این که میخوام برای مردم ایران انجام بدم، به خاطر اینکه یه سری مثلا محیط جغرافیایی، نژاد و تغذیه تو خیلی از مورفولوژی بدن تاثیر میذاره. مثلا شما هیچ وقت یه ایرانی رو از مورفولوژی بدن نمیتونی با یه عراقی یکی کنی و حتی نمیتونی با یک آفریقایی یکی کنی، و قطعا تو مطالعات انسان شناسی و استخوان شناسیش هم این تفاوت ها احساس میشه، که حالا چون کسی تا حالا تو ایران واقعا این کارو انجام نداده، من به همکاری یه سری از دوستانم و همکارانم توی حوزه انسان شناسی داریم مطالعاتو انجام میدیم، امیدوارم که زودتر تموم بشه.
چطور به این مرحله از موفقیت تو زندگیتون رسیدید؟ اونم با این سن کم.
یه نکته ای رو بگم، من حالا احساس میکنم هنوز شما خیلی لطف دارین، یعنی وقتی با منم تماس گرفتین برای مصاحبه خیلی لطف دارین، اما من هنوز خودم فکر نمی کنم به اون درجه از موفقیت. انقدر زنای موفق من میشناسمشون.
خب تو سن 32 سالگی این همه موفقیت خب خیلیه.
من احساس میکنم که هنوز به اون موفقیت هایی که مد نظرم هست نرسیدم، اما امیدوارم که این عمر کاری من که تمام شد این احساسی که شما گفتین رو به خودم داشته باشم. اما خیلی خوندم، خیلی خوندم، یعنی میتونم بگم که خیلی چیزا واسه درس خوندن و فعالیت و کار کردن گذاشتم.
الان اینجای زندگی که هستید، در این افقی که هستید، به گذشته زندگیتون، به چشم انداز گذشته زندگیتون که نگاه میکنید لذت میبرید، راضی هستید؟
بله، حدود مثلا یکی دو سال پیش به یکی از دوستانم گفتم، یه چیزی خیلی ناراحت بودم، گفتم تمام عمرم لا این کتابا رفت، نفهمیدم چی شد. خیلی حرف قشنگی زد، گفت هر کس عمرش یه جوری میره، یکی تو آشپزخونه میره، یکی تو پاساژ میره، یکی تو خیابون میره، یکی تو وسط یه سری اختلافا، خب بهتره که عمرت لا این کتابا رفت. زندگی رو واسه علایق خودم زندگی کردم، خیلی دوست داشتم. یه موقع ها مثلا میگن الان تحصیلات مثلا دیگه فایده نداره، دیدین شنیدین که الان این روزا میگن مثلا از لحاظ مالی فکر میکنم، من اما دوباره اگه برگردم دوباره همین مسیر انتخاب، یعنی دوباره مسیر انتخاب میکنم که با کتاب، اصلا اینجوری نیستش که فقط، اصلا دوست دارم کتاب خوندن رو، دوست دارم کسب علم و اطلاعات رو دوست دارم.
صحبت از مسیر کردین، ما توی مسیر رفت و آمد خیلی ها هستیم، جلوی دانشکده علوم انسانی که الان ما هستیم کنار این مجسمه فردوسی، رفت و آمدم یه مقدار زیاده و سر و صداها زیاده. میخواید جامونو تغییر بدیم که یه مقدار حالا ما صداهای پیرامون هم نداشته باشیم؟
من موافقم که بریم پشت دانشکده.
خانم دکتر رمضانی، چه فرصت‌ها و محدودیت‌هایی داشتید توی حوزه تحقیقاتیتون، توی رشته‌ای که تحصیل کردید، و چه امکاناتی به عنوان یک زن داشتید و یا چه امکاناتی رو نداشتید به عنوان یک زن، مخصوصاً توی رشته‌ای که شما دارید فعالیت می‌کنید که خیلی رشته خاصی هم هست؟
برای رشته ما، اگه برای حوزه زنان بگم، بیشترش محدودیته. خب چون درستم هست، این محدودیت‌ها به نظر من باید واسه خانوما باشه، به خاطر اینکه یه سری جاهایی ما میریم یا یه سری کارهایی ما میکنیم که بیشتر برای آقایون مناسبه. و اینکه حالا چه امکاناتی داشتم به عنوان یک زن در حوزه خودمون، چیزی به ذهنم نمیرسه، امکانات خاصی که فقط من میتونم داشته باشم، چون این یه رشته‌ای بودش که هم خانم‌ها میتونن توش فعالیت کنن، هم آقایون. البته من به یه نتیجه رسیدم، چون توی یه مدت من توی آزمایشگاه انسانشناسی پزشک قانونی کار میکنم در خارج از کشور، و حدود 98-99% خانم بودن. خیلی خوب بود، یعنی من اطلاعات خیلی خوب و تجربه خیلی خوب به دست آوردم. وقتی اونجا از سوپروایزرشون پرسیدم که چرا اینجا همه خانم، گفت واسه این کار برعکس هفت باری یعنی کار آزمایشگاه خانوما بهترن. گفتم چرا؟ یعنی شاید بتونم با من امکان. گفت خانوما خیلی جزئی نگرن و این کار به شدت به جزئی نگری احتیاج داره. مثلا شما یه پیکر انسانی به دست میارین، حالا من مرحله کاوش رو میگم که وقتی به دست میاد، همین حفاری کردن با براش خیلی ظریف کاری میخواد، حالا منتقل بشه به آزمایشگاه، بخوان شما اونو تمیز کنین، حالا براش کنین یا بشونش، خیلی احتیاج به دقت داره. و کلن هم نبخوام بگم، من همه میدونن که دقت خانم ها خیلی بیشتره. آقایون انگار از بالا ماجرا رو نگاه میکنن، یعنی انقدر این خانم ها جزئی نگر نیستن. واسه همین خودشون به من گفتن که ما احساس کردیم که خانم هایی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن خیلی موفق ترن. شاید بتونم بگم این رشته ای که من الان هستم یا امکانات هستش برای من.
خب یعنی خود شما هم حتی میگید که این رشته شاید زیاد برای خانم ها مناسب نباشه. خب الان اینکه خود شما تونستید به عنوان علاقه مندیتون برسید به این رشته و در این حوزه فعالیت کنید چی؟
نه اتفاقا من میگم باید باشه، منتها من احساس میکنم که برای خانم ها رشته باستان شناسی، اتفاقا مثلا من توضیح بهتون بگم که الان فکر کنم باستان شناسی که در این صحبت منو میشنوه تایید کنه، رشته باستان شناسی جزء رشته ای هستش که فقط کارش کندن نیست. یعنی شما فکر نکنین که الان یه ماده فرهنگی رو از توی خاک به دست آوردین تموم شده کاره. کار باستانشناس استخراج بیشترین اطلاعات از اون ماده فرهنگیه. اگر که قرار باشه هیچ استخراج از اون ماده فرهنگی نکنین، همون زیر باشه بهتره.
کشفش فایده ای نداره.
آره. کشفش اینه که شما از حالا میتونه این کنار اون باستانشناس کیا قرار بگیره؟ جانور باستانشناس، انسان باستانشناس، شیمیست. الان مثلا کسی که من چند سالی هستش میدونم تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، مثلا انگلشناسه که داره تو این حوزه شرکت و یه خورده چون با من نزدیکی کاری داره، حوزه کاری داره، مثلا من میشناسمشون و خیلی از رشته‌های دیگه، خیلی مثلا زیست شناسی، خیلی از رشته‌های دیگه و ژنتیک که الان چند سالی هستش که پاش باز شد رو مطالعات باستان شناسی. من مثلا توی یک مصاحبه هم گفتم اصلا باستان شناسی بدون باستان سنجی که میشه همین استفاده از سایر علوم در کمک به باستانشناسی حدس و گمانه. شما یعنی یه حدس و گمانی دارین از این ماده فرهنگی از زیر خاک در میاد. اون بیشتر مهمه که شما بتونین بهترین اطلاعات رو از این استخراج کنین. به نظر من تو این همه علم که به کمک باستانشناس میان، خب خانوما میتونن فعالیت کنن. خیلی خوبم هست به نظر من، بخاطر اون خصلت جزئی نگرشون خیلی خوبه.
دوست دارید که چه امکاناتی براتون فراهم بشه تو حوزه کاری و فعالیتتون که جاش خالیه؟
تو حوزه کاری الان من بیشترین چیزی که مثلا احساس میکنم احداث آزمایشگاه تخصصی سایر رشته هاست. البته خوشبختانه تو این چند سال اخیر یه سری آزمایشگاه هایی هستش که مثلا جانورشناسی هستش، مثلا ژنتیک میدونم احداث شده، آزمایشگاه ژنتیک تخصصی برای استخراج DNA باستانی، آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ میدونم هستش، مسئولشم خانم دکتر فرانک بهرالعلومی. من بیشترین چیزی که احتیاج دارم گسترش این آزمایشگاه هاست و استفاده از دانش آموخته‌های باستانشناسی تو این آزمایشگاه ها.
یکی از اکتشافاتی که شما بودید مربوط میشه به شهر سوخته. چه حسی داشتید وقتی که این اکتشاف رو در شرکت میکردید؟ برای خود من خیلی جالب و جذابه، خیلی ها کنجکاون توی این قضیه. چه حسی بود براتون؟
اول یه صحبت در باره شهر سوخته. سایت شهر سوخته خب توی جنوب شرقی ایران هستش، به خاطر خصلت جغرافیایی که این خاک داره، یعنی خاکش نمک فراوانی داره، تونسته داده‌های فرهنگی رو خیلی خوب حفظ کنه، چون رطوبت که عامل فساد رو در واقع همون لحظه اول خوش میکنه و مواد فرهنگی خیلی خوب میمونه. حالا خودتون شما جای من بذارین که یه دفعه بعد از 5000 سال 4500 سال پیش شما یه قبری رو باز میکنین و اولین بار داخلش میرین که واسه 5000 سال 4000 سال 500 سال پیشه، مثلا از توش حسی رو میبینین، کاسایی رو میبینین که مواد غذایی برای اون مرده گذاشتن، مثلا اسکلت ماهی رو میبینین. هیجان داشتم، ضربان قلبم رفت بالا. یعنی من تا اون لحظه که این گور کش شد، خب اون باز کردن گور خیلی طول کشید و اینکه بعد من اولین نفری بودم رفتم تو، خیلی هیجان زده شده بودم. من تو خیلی از کنفرانس‌های خارجی که شرکت کرده بودم و میدونستن که من توی شهر سوخته انسان شناس مثلا شهر سوخته هستم، خیلی احساس، یعنی شنیده بودن آره مثلا هنوز هستش که مثلا شما گور باز کردین گوره، مثلا گفتم آره مثلا خیلی خوبم باقی مونده. خیلی باور نمیکنن این مسئله رو. به خیلی‌ها من میگم که مثلا اسکلت باقی مونده، انقدر خوب باقی مونده یا مواد فرهنگی انقدر خوب باقی مونده، باور نمیکنن. اما این خصلت خب شما باید بدونید مثلا مومیایی‌های مصر هم یکی از ترفندایی که ازش استفاده کردن، یعنی مومیایی کردن استفاده از آب و نمک دیگه. نمک رطوبت رو تقریبا خشک می‌کنه، یعنی رطوبت رو می‌گیره، رطوبت که عامل فساده.
خب خانم دکتر، من اصلا نمی‌تونم صبر کنم، تحمل کنم که گفتگومون تموم بشه، بعد عکسایی که حالا شما به همراه دارید توی تلفن همراهتون از اکتشافات شهر سوخته رو ببینم، به نظرم توی همین فاصله من این عکس‌ها رو ببینم تا بعد ادامه گفتگومون باشه.
بله بله، الان من عکس رو می‌بینین. این گور الان یه گور خانومه که بهش میگن گور سردابه‌ای. گویا
چقدر جالبه. بله. اینم خود شما دیگه.
بله بله.
خانم دکتر مریم رمضانی، افق آینده رو برای خودتون چطور ترسیم میکنید؟ آینده رو برای زنان ایران چطور میبینید؟
افق آینده رو من سعی میکنم یک افق پر از تلاش یعنی من سعی میکنم که همطور که تو صحبت قبلیم گفتم، چون من خودم فقدان مواد مطالعاتی در این حوزه رو به دست آورم، فقط میخوام که با کمک مثلا همکارام که در این حوزه هستن من بتونم منابع مطالعات این رشته رو بذارم که دانشجوی دیگه‌ای که میام و همچنین امکان آموزش. خب خیلی کارگاه برگزار کردم، خیلی هم در آینده برگزار میکنم. مثلا من تا 2-3 هفته پیش کارگاه آشنایی با پیکرشناسی داشتم، 3 هفته دیگه انسانشناسی پزشک قانونی دارم، هولوحش آبان، وسطای آبان. میخوام که مطالعات این حوزه رو تو ایران گسترش بدم با همکار سایر دوستام و همکارانم. آینده رو برای زنها خیلی خوب روشن میبینم از نظر علمی، چون به خاطر اینکه هم تفکر جامعه به سوی این رفته که خانوما میتونن توی فعالیت‌های علمی پژوهشی شرکت کنن که خیلی موفق‌تر باشن، یکی هم این که خب منابع مطالعاتی خیلی زیاد شده. شما مثلا یه مقاله ساده میخواین در حوزه اون کیوردشو میزنین تو گوگل اسکولار، میتونه خیلی مقاله ها رو دانلود کنین بگیرین، و کارگاهایی که گذاشته شده و کتابا، سرعت انتشار کتاب نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کرده. خیلی خوبه، خیلی خوب میبینم این موضوع رو.
اما به عنوان سوال آخر، به عنوان یک زن چه حسی نسبت به ایران دارید؟
به عنوان یک زن من احساس میکنم که احساس ما به ایران مثل احساسه که فکر میکنه مادر آدم یکیه، پدر آدم یکیه، مملکت و وطنم یکیه. من دوستانم دارم میبینم خارج از کشور، خیلی هم موفق هستن که خلایی همیشه دارن و این قطعا به این حس ارتباط داره. خیلی فرصت داشتم که از ایران برم. اصلا حوزه ما یک حوزه مطالعاتی و فرهنگی هستش. خیلی امکانات داشتم، مخصوصا موقعی که من کمبود منابع مطالعاتی رو داشتم. حتی اساتیدم، برخی از اساتیدم به من پیشنهاد میدادن که مثلا بتونم خارج از ایران این رشته رو دنبال کنم. اما بخاطر این حسی که به شما گفتم، گفتم نه، ما باید وایسیم درست کنیم، خیلی از کمبودا رو درست کنیم. و یه دونه است دیگه، همونی که بهتون گفتم یه دونه است.
خانم دکتر مریم رمضانی، خیلی ممنونم از شما. انشالله که همیشه توی زندگی همینطور موفق باشید و باعث سربلندی ایران عزیز ما باشید. افتخار میکنم به شما، براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدارتون.
من خیلی خیلی خوشحال شدم با خانم پر انرژی مثل شما صحبت کردم. منم خیلی خیلی ممنونم خاطر این برنامه‌هایی که در مورد زنان میزنه. خیلی از شما سپاسگزارم و ممنونم که وقت گذاشتید. ممنونم. خدا نگهدار.
زندگی را زیباتر کنیم، گاهی با ندیدن، نشنیدن، نگفتن. زندگی فقط مال ما نیست، به همه تعلق داره. زندگی رو برای همه زیبا کنیم، با مهربانی، با محبت، لبخند. خواهش میکنم همین الان لبخند بزنید.
بروید ای حریفان، بکشید یار ما را، به من آورید آخر صنم گریز پارا، صنم گریز پارا. به ترانه های شیری، به بهانه های زری، بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را، بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را. به مبارکی و شادی چون نگار من در آید، بنشین نظار می کن تو عجایب خدا را، بنشین نظار می کن تو عجایب خدا را. ترانه های شیری، به بهانه های زری، بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را، بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را. برو ای دل سبک رو به یمن، به دلبر من برسان سلام و خدمت تو عقیق بی بهارا، برسان سلام و خدمت تو عقیق بی بهارا. بروید ای حریفان، بکشید یار ما را، بروید ای حریفان، بکشید یار ما را،
با اعلام ساعت 9 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی هفت کوچه باشید.